داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعه دلپذیری رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که ما رو برای آخر هفتهتون انتخاب کردید و ازتون میخوام که باشید با من در حدود یک ساعت پیش رو و شرکت کنید در برنامه امروز. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. و از این هفته یک راه ارتباطی دیگر هم داریم برای پیام‌های صوتی شما. میتونید برای ما از طریق شماره 00420-602-452-107 از طریق واتساپ پیام صوتی ارسال کنید. لطفاً فقط پیام بگذارید و زنگ نزنید به این شماره، به خاطر اینکه این شماره برای تماس مستقیم نیست. یک هفته میگذره از زمانی که افشای فساد گسترده سپاه توسط رادیو فردا زلزله رسانه‌ای و البته سیاسی رو در سطوح مختلف حکومت رقم زد. حالا بعد از واکنش‌های گسترده مسئولین، این فایل سرانجام صدای بالاترین مقام جمهوری اسلامی رو هم درآورد. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش غیر مستقیم به فایل صوتی رادیو فردا، اون چه رو که دشمن نامید، عامل نقل قول میکنم لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرد و به دفاع تمام قد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت. آیت الله علی خامنه ای در نام بردن از یکی از این ارکان به نام قاسم سلیمانی اشاره کرد، سرباز محبوبش، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه که در فایل منتشر شده از طرف رادیو فردا پرده از ارتباطش با پرونده فساد کلان اقتصادی برداشته شده. علی خامنه ای دلخور از افشاگری اخیر گفت که دشمن همواره به مراکز مؤثر در پیشرفت انقلاب تهمت میزند و امروز نوبت سپاه و به گفته او شهید سلیمانی است. فایل صدایی که به دست رادیو فردا رسید و پنج شنبه پیش برای نخستین بار منتشر شد، سند بی سابقه ای از وجود فساد گسترده، نزاع بر سر قدرت، رقابت در پروژه های هزار میلیاردی، یارکشی، باندبازی و لاپوشانی تخلف در بالاترین سطح فرماندهی سپاه پاسداران. سندی که پرده از روابط مافیایی موجود در شبکه‌ای از ژنرال ها برمی‌داره. به دنبال دفاع تمام قد رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد سپاه، اینجا امروز این پرسش رو مطرح می‌کنیم که پای علی خامنه ای در ماجرای فساد فرماندهان سپاه تا چه حد در میانه. من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 همونطور که گفتم شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به برنامه ساعت ششم رادیو فردا @فرداگرام. شناسه ما هست در تلگرام و راه ارتباطی جدید ما با شما از طریق واتساپ هست 00420-602-452-107 که فقط برای پیام صوتی هست. لطفاً زنگ نزنید به این شماره. در برنامه امروز دو میهمان داریم، رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا و تحلیلگر سیاسی اینجا در پراک، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای رو در درباره ساختار قدرت در سپاه پاسداران و حکومت داشته، و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان که او هم با جزئیات معادلات سیاسی در شاکله جمهوری اسلامی آشناست و در این زمینه پژوهش‌های زیادی داشته. سلام می‌کنم به شما آقای مهدوی آزاد عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان و جناب حقیقت نژاد گرامی.
رضا حقیقت نژاد عزیز، به شما هم سلام می‌کنم و ممنونم که دعوت من رو یک بار دیگه در این برنامه قبول کردید.
خواهش میکنم، من خیلی خوشحال هستم در خدمت شما و شنوندگان آقای مهدوی
آزاد. درود بر شما. اگر که اجازه بدید طبق معمول بریم نظر یکی دو نفر از شنونده ها رو که پیش از برنامه با ما در میون گذاشتن از طریق تلگرام بشنویم و برگردیم میشنویم از خانم سپیده.
سلام آقای بغراتی، وقتتون بخیر.
از نظر بنده قطعا آقای خامنه‌ای در جریان فساد مالی سپاه پاسداران هستند و اصولا به نظر من امکان نداره که ایشون به عنوان رهبری جمهوری اسلامی بی خبر باشن از کارهایی که سپاه پاسداران انجام میده. ایشون عصبانی هستند از افشا شدن فایل صوتی به این دلیل که چهره واقعی این نظام از ریشه خراب روز به روز بیشتر داره افشا میشه و طبق معمول همیشه ایشون تقصیر رو به گردن اون نیروی خیالی تصوراتشون یعنی همون دشمن میندازن. هرچی میشه تقصیر دشمنه. ایشون از سپاه حمایت میکنن چون اگر سپاه نبود و دستور مستقیم کشتار گسترده مردم از طرف همین سپاه و همون آقای به اصطلاح سردار سلیمانی نبود، کار این حکومت سال 98 تمام بود. قدرت اصلی گردانندگی جمهوری اسلامی همون سپاه هستش، یعنی گرداننده سپاه هست و آقای خامنه‌ای هم به نفع این قدرت بازیگری و بازیگردانی میکنه. از نظر بنده با سپاس از برنامه جذابتون، با آرزوی موفقیت برای شما و همه رادیو فردایی ها.
ممنونم از شما خانم سپیده عزیز که همراه هستید و برنامه ساعت ششم رادیو فردا بشنویم از آقای سعید.
جالبه که آقای خامنه‌ای رسانه های خارج از کشور رو به لجن پراکنی متهم میکنه، در حالی که اتفاقی که افتاده پخش حدود یک ساعت از صحبت های خود دوستان ایشون و همکاران ایشون هستش و ایشون اینها رو متهم به لجن پراکنی میکنه. البته من باشون موافق هستم که هر صحبتی که اینها در این 43 سال کردن فقط لجن پراکنی بوده، نه تنها لجن، حتی کلمات شاید سطح بالاتری هم میشه راجع بهش صحبت کرد، ولی خب بد نیست که یه نفر ایشون رو بیدار کنه. موقع رفتن هست و ایشون هنوز توی خماری دوران ایشانوش پول نفت بیاد و پخش کنه و بخوره و احساس مسئولیت کنه در قبال شیعیان خارج از کشور.
بسیار خب، ممنونم از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. آقای حقیقت نجات، میخوایم بحث رو با شما شروع بکنم. مسئله فرافکنی رو این دوتا شنونده ما از جمله بهش اشاره کردن، یعنی بحث وجود فساد در بالاترین مراحل و در به اصطلاح بالاترین سطح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست در کلام خودشون به گفته فرماندهان ارشد، و آقای خامنه‌ای کاری که میکنه میاد این رو میچرخونه و متوجه ما میکنه، رادیو فردا و البته رسانه های دیگری که به دنبال افشای این فایل صوتی از طرف ما اون رو پوشش وسیع و گسترده دادن. اگر که میشه یک نگاهی در ابتدای ماجرا خیلی کوتاه داشته باشیم به این رویکرد آقای خامنه‌ای کلن در مواجهه با مسائلی از این دست.
بله، البته من میخوام به این اشاره بکنم که این دفعه شاید نقش همین فایل صوتی به طرز بارزتری نقش خود آقای خامنه‌ای رو توی این ماجرا بیشتر نشون میداد و این یک موضوع شخصی تری شده بود برای خودش. شما اگر که دقت بکنید بعد از این که فایل صوتی منتشر شد، خبرگزاری فارسی گزارشی نوشت که اساساً این هولدینگ تأسیس شد که پول جبهه مقاومت رو، چون نمیتونست مثلا از کمک دولت یا جای دیگه فراهم بکنن، این ساختار ایجاد شد که پول جبهه مقاومت رو بتونه تأمین بکنه و ما میدونیم که ایجاد هر گونه ساختاری در این زمینه جبهه مقاومت اینها نیازمند اطلاع و مجوز شخص رهبر جمهوری.
حتما به اون میپردازیم، اون که محور و شاکله اصلی این برنامه خواهد بود و در سوال بعدی حتما میریم سراغ اون بحث، این که دقیقاً برای آقای خامنه‌ای به چه مفهومی هست مطرح شدن و افشای این فساد. اگر که یک اشاره کوچیکی حالا به این رویکرد آقای خامنه‌ای در ابتدا داشته باشیم بعد بپردازیم به اون قضیه.
بله، یعنی در واقع میخواستم بگم که اینجایی هم که به شخص، یعنی چه جاهایی که به شخص خودش برمیگرده، چه جاهایی که به نهادهای عمل زیر مجموعه خودش میگرده، به خصوص این نهادهای مهمی مثل شورای نگهبان یا سپاه پاسداران که در واقع دو تا ابزار مهم خامنه‌ای برای کنترل و بقای جمهوری اسلامی هست، و حتی چه در وجوهی که میخواد مثلا انتقادات رو متوجه برخی مثلا نهادهایی یا سیستم هایی که یک کمی باهاشون زاویه داره بکنه، این رویکرد فرافکنانه بوده. یعنی مختص به فساد نبوده و حتی مختص به دشمن هم نبوده. هر جایی که اشکالی پیش اومده، یک افشاگری شده، یک رسوایی بوده، اولین تکنیک آقای خامنه‌ای فرافکنی بوده. یعنی ما همون در خلال همون سخنرانی هم می‌بینیم که حتی در مورد برجامی که خودش فرمان نرمش قهرمانان داده بود، خودش جزئیاتش رو خونده بود، خودش مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو امضا کرده بود و تایید کرده بود، دوباره مشکلات رو انداخت گردن دولت قبلی. بنابراین فرافکنی یه اصل، یکی از کلیدی ترین اصول این سه دهه حکومت آقای خامنه‌ای بوده و همیشه سعی کرده که یک سپر برای خودش جور بکنه و یکی رو قربانی بکنه. حالا این قربانی از میان نزدیک نزدیکترین افراد به خودش بوده و گاه دورترین افراد به خودش بوده. بنابراین همیشه پشت یه دیوار وایساده که به یک نوعی خودش رو مسئول نگه داره و در لبای این فرافکنی گاه جست اپوزیسیون هم به خودش گرفته و گاه جست در کنار مردم بودن رو هم در به خودش گرفته.
ممنونم از تو رضا. رضا حقیقت نژاد، برمیگردیم و صحبت می‌کنیم درباره به طور مستقیم‌تر نقش علی خامنه‌ای و ردپای او در پرونده‌های فساد. آقای مهدوی‌آزاده عزیز با شما همراه هستیم. می‌خواستم ببینم از نظر شما این میتونه چه تأثیری در نیروهای وفادار به آیت الله خامنه‌ای داشته باشه. حالا تکلیف کسانی که فاصله دارن باهاش، زاویه دارن باهاش، اپوزیسیون هستن، مخالف حکومت هستن که مشخصه، فکر می‌کنید که در بدنه خود سپاه در نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی چه سخنانی از این دست و این نفرافکنی‌ها محلی از اعراب خواهد داشت؟
بله، ببینید اگر شما به عملکرد سه دهه گذشته آقای خامنه ای نگاه بکنید، ببینید علت دوام ایران از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جایگاه بین المللیش و غیره علت دوام رو به انحطاط بوده. در واقع کارنامه رهبری جمهوری اسلامی در تمام زمینه ها منفی است، به غیر از یکی رو دستاورد نظامی. منتها تو یک زمینه آقای خامنه ای به واقع دستاورد بزرگ و موفقیت بزرگی داشته و اون هم این است که تونسته خودش رو از معرض انتقاد خارج بکنه. یعنی شما در مورد رهبرانی که شبیه آقای خامنه‌ای بودن، از ایدی امین شروع بکنید بیا تا صدام حسین، همشون رسانه‌های بین‌المللی میگفتن رژیم صدام، رژیم کیم، رژیم ایدی امین. آقای خامنه‌ای تنها کسی است که رسانه‌های بین‌المللی باز میگن رژیم اسلامی، رژیم ایران، نمیگن رژیم خامنه‌ای، با اینکه در همون شکل هست. چه جوری تونسته خودش رو از معرض انتقادات خارج بکنه؟ بخشش رو آقای حقیقت نژاد با شما گفتید، با استفاده از همین تکنیک‌ها، وسط لاف خوابیدن، دروغ گفتن، دیوار هاشا بلنده و غیره. این یه وضعیت شکننده‌ای رو براش درست کرده و اینجاست دقیقاً همون سوال مهمی که شما می‌کنید. این وضعیت شکننده واقعیت نیستش که بعضی وقتا یه چنین افشاگری‌هایی دچار مشکلش می‌کنه. یعنی درسته که سپاه پاسداران الان یه چیزی مثل گارد ریاست جمهوری صدام حسین، عملاً در واقع نیروهای شخصی آقای خامنه‌ای در خدمت منافع اوست، نه منافع ملی ایران. منتها این به این معنی نیست که همه اعضای سپاه پاسداران همشون مثلا بخششون مذهبی هستند، بخششون شاید آدمای سالمی هستن. این بخش ها دچار مشکلات بسیار جدی میشن موقعی که ماها و امثال ماها رسانه ها میگن آقا این نظام رو فساد فرا گرفته، ساختار پروپاگاندای ایران به اونها میگه اینا دشمنن. موقعی که رؤسای جمهور ایران، میدونی هر سه رئیس جمهور آخر ایران، یعنی به تدریج به ترتیب روحانی، بعدش قبلش احمدی نژاد، قبلش خاتمی، هر سه تا گفتن سپاه نهاد فاصله دیگه. موقعی رؤسای جمهور میگفتن با ساختار پروپاگاندا میرفت اعضای سپاه و بسیج قانع میکرد که خب اینا مثلا دشمن آقان. موقعی که الان دیگه علی جعفری داره میگه یا سردار صادق داره میگه، این آقای صادق ذوالقرن که به ذوالقرنیا که به صادق معروفه، یه چهره بسیار کلیدیه توی سپاه، مخصوصا تو بخش اطلاعاتیش. موقعی از زبان او میشنوند، اون موقع داستان فرق میکنه. برای من تصور میکنم که این منجر به ریزش بیشتری در بدن سپاه و دور شدن بیشتر اونها از رهبری جمهوری اسلامی و نظم فعلی خواهد شد، هرچند که در ظاهر تغییرات عظیمی رو ایجاد نخواهد.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد گرامی. برمیگردیم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد. بیشتر اجازه بدید که بشنویم از خانم مریم.
آقای خامنه‌ای کاملا موافقه با این پولشویی و جابجایی پول هاست، چون خودش هم دستش تو این کارا هست و الا صاحب این همه ثروت و سرمایه نمیشد. کسی که همش اعتراضش به خانواده پهلوی بود که اینها از مردم میدزدن و مردم رو فقیر کردن، خود این آقا الان تمام پولها رو انباشته کرده توی حسابای بانکیش و با این حال که میدونه مردم این آنقدر فقیر شدن و زیر خط فقر زندگی میکنن حاضر نیست که این پولا رو وارد مملکت بکنه و برای استفاده مردمش به کار ببره. و تو مجلس ما چون آقایون همه رانتخاری میکنن و پولشویی میکنن و دزدی میکنن، تو مجلس هنوز تصویب نکردن که ثروت و دارایی مسئولین باید مشخص بشه. به این خاطره که من اصلا امیدی ندارم به این جریان، به این افشاگری که شده. هر افشاگری دیگه هم بشه مطمئن باشید که آقای خامنه‌ای تایید میکنه.
ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. امروز از شما میپرسیم در پرونده فساد سپاه پاسداران که از طریق فایل صوتی رادیو فردا افشا شد، در زبان محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و معاون اقتصادیش، چقدر پای علی خامنه‌ای در میانه؟ بشنویم از آقای مهرداد.
با درود خدمت نیوشای بغراتی عزیز و مهمانان برنامه‌تون. ببینید، در رابطه موضوع امروز شما من باید عرض کنم که شخص علی خامنه‌ای 100% مسئول است در این مورد فساد. البته نه این یک مورد که من اسمش هم فساد نمیذارم، اسمش رو اختلاس میذارم، بلکه تو تمام موارد اختلاسی که تا به امروز در ایران رخ داده و خیلی هم راحتشون میگه که دائما میگه که هی کشش ندین و از واژه کشش نده استفاده میکنه، خب مشخص پای خودش در میونه. وگرنه خیلی راحت میتونست بگه تمام افرادی که دخیل بودن در این فساد یا در این اختلاس اینا رو محاکمه کنین، صدا و سیما هم قشنگ این رو زنده پخش کنه تا مردم ایران هم بشنوند و بفهمن که واقعا این اختلاس چه فرمی صورت گرفته. من این کارو نکردم. ببینید، یک دو مورد کوتاه، صحبته چند وقت پیش آقای فلات پیشه مثلا میگه 20-30 میلیارد دلار رو در سوریه خرج کردیم و باید این پول رو از سوریه پس بگیریم. یا مثلا آقای محمد جواد ظریف میگه که ما 35 میلیارد دلار مجبور شدیم به ارگانی بدیم و الان اصلا معلوم نیست اون پول کجاست. خب این پول رو همینطوری یک وزارتخونه به ارگان که نمیتونه بده، باید اول مجلس تصویب کنه یا حکم حکومتی که مشخص منشأ این کار کجاست و چه شخصی پشت این جریانات هست. با سپاس فراوان از برنامه خوب شما، ارادتمند مهرداد.
ممنون از شما آقای مهرداد عزیز که همراه هستید با این برنامه. از آقای آصف هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسانمون.
با درود فراوان خدمت شما. بنده عرض کنم خدمتتون که متاسفانه سران نظام فقط به این فکر میکنن که خود نظام رو به عنوان یک قدیس و از طرف خدا نازل شده بر این مملکت برای مردم جا بندازن و قلمداد بکنن، که در این صورت دیگه هر گناهی، هر فسادی، هر جنایتی، هر برنامه‌ای رو که بخوان داشته باشن دیگه میتونن راحت پای حساب خدا بنویسن و گردن خدا بندازن تا بتونن در واقع همه کارهای خودشون رو از این طریق بیان و لاپوشانی بکنن و خودشون رو از هر اتهامی مبرا بدونن. این که حالا صرفاً فایلی پخش شده، اگر واقعا به قولی آقای خامنه‌ای لجن پراکنی هستش، خب ایشون باید بیان با ادله منطقی ثابت بکنن که لجن پراکنی، نه اینکه فقط بیان پشت تریبون بخوان یه سخنرانی ایراد بکنن بدون اینکه اصلا بخوان در واقع مخاطبین خودشون رو جوری فرض بکنن که بخوان بهشون حساب پس بدن و در واقع بخوان با استدلال منطقی حرفشون رو ثابت بکنن. ولی خب چون خودشون رو پاسخ خوبه هیچ جایی نمیدونن، برای همین راحت به یک سری الفاظ و کلمات اکتفا میکنن. ممنونم، تشکر.
مشکر از شما که همراه ما هستید. اد فردگرام شناسه ماست در تلگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. رضا حقیقت نژاد عزیز همراه شما هستیم. یک بار دیگه داشتی اشاره می‌کردی به میزان نزدیکی علی خامنه‌ای به این مورد خاص، این پرونده خاص. همین الان هم در وبسایت رادیو فردا مطلبی داری تحت عنوان فایل صوتی فساد سپاه، سومین روز سیاه خامنه‌ای، که انگشت می‌گذاره بر اهمیت این مورد خاص فساد برای رهبر جمهوری اسلامی. میدونیم که به هر حال خود فرمان خود رهبر جمهوری اسلامی بود که 90% درآمد این شرکت ها بخواد به نیروی قدس برسه، از اون بر اهمیت قاسم سلیمانی برای رهبر جمهوری اسلامی است. در این باره اگر میشه برای ما بیشتر توضیح بده.
بله، اون یه نکته اولی که قبلا اشاره کردم این بود که این ایجاد این ساختاری که بیاد مثل یک خزانه عمل بکنه و پول نیروی قدس سپاه و جبهه مقاومت به تعبیر اونو تامین بکنه جز با مجوز رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست. یعنی ایجاد چنین بستر فسادی با مجوز رهبر جمهوری اسلامی بوده. در جریان پرونده فساد که بر اساس اون چیزی که در کالیسو تو گفته میشه ارزیابی که سال 96 بوده، قاسم سلیمانی رفته و اون اتفاقی که در هلدینگ یاس افتاده و حتی با اسم افراد رو به رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داده و حالا گلایه کرده، بنابراین در جریان این پرونده فساد بوده به طور کامل. و اون 5 نفر ارشدی که یک نوعی نامشون توی این پرونده گره خورده، 4-5 نفر، یعنی آقای آبرومند که معاون هماهنگ کننده سپاه بوده، توسط رهبر جمهوری اسلامی شخصا مستقیم منصوب میشه، خود قاسم سلیمانی، آقای طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، این 3 نفر در واقع منصوب شخص رهبر جمهوری اسلامی هستند. در این سوی ماجرا هم که پیگیری میکرده آقای جعفری و آقای کاظمی که رئیس حفاظت اطلاعات سپاه هم بوده، هر دو هم دوباره منصوب شخص آقای خامنه ای هستند. یعنی اینا بخشای معاونا نیستن که فرمانده سپاه هم منصوبشون بکنه. بنابراین اون چیزی که دارن روایت میکنن و اون درگیری هم بوده، بین 5 نفری بوده که هر 5 نفرشون در درون سپاه با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب بودن و میشه گفتش که نزدیکترین حلقه ای بودن که در نیروهای نظامی در اون دوره مثلا با آقای خامنه‌ای وجود داشته. بنابراین در چنین فضایی ما میبینیم که توی این پرونده فساد، ما اگر که مثلا قبلا یه فسادی مثلا در مورد املاک نجومی رو میدیدیم در شهرداری تهران، اگر یه فسادی در صدا و سیما میدیدیم، در خیلی از نهادهای دیگه میدیدیم، میبینیم که مثلا با چند پله ممکنه که به رهبر جمهوری اسلامی وصل بشه یا یکی از اعضای مثلا دفتر رهبر جمهوری اسلامی وصل بشه، ولی اینجا جایی بوده که تمام ارتباطات به شخص رهبر جمهوری اسلامی رسیده و اون هم به مهمترین افراد بوده. یعنی آقای مهدوی آزاد به آقای صادق ذوالقرنی ها اشاره کردند که اون در واقع در همون فایل صوتی هم وقتی اتهام متوجهش میکنن میگه که من با آقا رفیقم. این از در واقع آقای ذوالقرنی ها. آقای جعفری 11 سال با حکم آقای خامنه‌ای فرمانده سپاه بوده. آقای سلیمانی مهمترین فرمانده دوره حکومت آقای خامنه‌ای بوده. نقش اون دو تا چهره اطلاعاتی هم که بوده 2 دهه هستش که به طور اساسی کنترل اطلاعات سپاه چه در بخش داخلی و چه بخش خارجی رو بر عهده دارن. بنابراین می‌بینیم که اساسی ترین حلقه و مهمترین حلقه درون سپاه با محوریت شخص آقای خامنه‌ای یک جوری درگیر مهمترین پرونده فساد پس از انقلاب بوده. این که من میگم مهمترین پرونده فساد پس از انقلاب واقعا تعبیر شخصی نیست، این چیزیه که مثلا آقای قائمی که مدیر تصفیه هلدینگ یاس بوده و از طرف تدفعه فرمانده سپاه هم منصوب شده، اون هم خودش اشاره میکنه که این بزرگترین پرونده فساد بوده. بنابراین اون واکنشی که ما اینجا و اون فرافکنی که اینجا آقای خامنه ای انجام میده، یکیش واکنش هست به اون قاسم سلیمانی و یکی این که ناراحت هستش که مهمترین اسطوره نظام داره در کنار فاسدترین چهرهای نظام مانند قالیباف قرار میگیره. یک بخشیش هم اون جاییه که در واقع خودش که سالهاست مثلا در باره مبارزه با فساد تصمیم گیره، 10-12 سال پیش شاید هم بیشتر فرمان 8 ماده‌ای داده در باره مبارزه با فساد، الان درگیر یکی از مهمترین پرونده‌های فساد بوده و این فرافکنه و این واکنش که انجام داد یک جوری دفاع از خودش هم بود، چون خودش داشت میدید که چجوری نامش به یکی از بدنامترین و بزرگترین پرونده‌های فساد گره خورده.
ممنونم از تو رضا حقیقت نژاد. مهدی مهدوی آزاد عزیز و گرامی همراه شما هستیم. میخواستم ببینم که اگر درباره همین پرونده خاص شما هم مطلبی دارید که میخواید اضافه کنید، البته میشنویم و گذشته از اون میخواستم نگاه کلیتری داشته باشید به رویکرد علی خامنه‌ای نسبت به موارد فساد کلانی که وجود داشته. اساساً این میزان نزدیکی به موارد فساد رو اگر بخواید طی سالهای اخیر ببینید چه نگاهی خواهید داشت؟
بله، ببین موقعی که شما به این فایل صوتی گوش میکنید فقط به عنوان یه نمونه، یه سمپل، یه نمونه، یک ملاقه که از تو این استخر درآوردید، شما هم اول یه جنگل قدرت میبینید، محافل مافیایی مختلف که به جان هم افتادن. به وضوح توی این فایل شما یه جریان میبینید، جریان محمد باقر قالیبافه که فشار میاره پشت پرده، الان رئیس مجلس هم هست. جریان دوم جریان قاسم سلیمانی است که تا حد رفتن پیش آقای خامنه‌ای میره که جلوی رسیدگی پرونده رو ببینه. جریان سوم اینجا جریان محمد علی جعفری است که توی این کش با ذوالقرنی‌ها دارن یکی هستن. و جریان چهارم جریان طائبه. که به آقای مجتبی خامنه ای میرسه. و بعد باز بر اساس همین فال شما میبینید اینا همه دارن علیه هم پرونده میسازن. ببینید آقای خامنه ای میگه لجن پراکنی، ما چیزی نمیگیم. آقای ذوالقرنیه است که میگه حسین طائر رفته برای ذوالقرنیه پرونده ساخته، گفته این چپیه. چرا؟ چون ذوالقرنیه داشته پرونده رو پیگیری میکرده. یه پله که از این پرونده میاد بالاتر، اون موقع یه چیزای عجیب تری میبینید. مثلا همین آقای محمد علی جعفری که شما در این نوار صوتی میبینید ظاهرا داره با فساد برخورد میکنه، خب پسرش محسن جعفری نجف آبادی به همراه انبار صالحی، پسر سرلشکر صالحی، اینا جزء متهمان اصلی بانک سرمایه بودن. یعنی دادگاه بانک سرمایه دور اول علی بخشایش و پرویز کاظمی اینا رو رسیدگی کرد، دور دوم رفت سراغ حسین هدایتی، گروه جهانبانی، بعدش رفت سراغ سید هادی رضوی و غیره. اما شما میبینید اسم محسن جعفری اصلا آخرش حذف میشه، اصلا تو این پرونده نمیاد. یعنی واضح هست پدر اعمال نفوذ کرده. این حقیقت امروز فعالیت اقتصادی سپاه پاسدارانه. و درست میگه رضا، اصلا جز این نمیشه تحلیل کرد. این ساختار رو کسی جز رهبری جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده. اینجا آقای خامنه ای کسی نیست که به عنوان شخص سوم یا رهبر یک حکومت نظر بده. اینجا او متهمه. یعنی سرتاسر این ماجرا از درست کردن این ساختار زیر سر اوست، کسانی که در فساد دخیل هستن منصوبان او هستن، کسی که قرار هست به فساد رسیدگی بکنه باز دوباره منصوب اوست، کسانی که کارشکنی میکنن در روند رسیدگی از آقای طائب بگیرید تا آقای قالیباف یا منصوبان او هستن یا نور چشمیان او، و نهایتا واکنش هم که او میگیره به هر کسی که انتقاد میکنه آقا چه وضعشه، 8000 میلیارد 12000 میلیارد چه کار دارید میکنید، میگه لجن پراکنی میکنید. این رویکرد آقای خامنه‌ای شما تقریبا در تمام پرونده های جدی فساد اقتصادی در سالهای اخیر دیدید. و فقط هم فساد اقتصادی نیست، من شما رو یاد اون قرآن خون میاندازم که اسمش رو دیگه نمیندازم، اسمش رو میارم سعید طوسی، حتی در چنین پرونده های هم این باز بیت رعی، یعنی در مورد پرونده ای که یه آدمی تعرض کرده به چند تا نوجوان، باز اینجا هم آقای خامنه‌ای میاد بسر. در واقع میخوام بگم آقای خامنه‌ای رابین هود خلافکارهاست در ایران. انگار هر کسی در ایران کافی ریش بگذارید شما یه ذره مجید رهبر رو بگید، چه دزدی بکنید چه تعرض، رابین هود در واقع خلافکار میاد وسط و شما رو نجات میده.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز، ارزو بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگانمون، چند نفر از اونها رو بشنویم، برگردیم باز هم نگاه کلی تری خواهیم داشت به نوع رویکرد رهبر جمهوری اسلامی، به موارد فساد کلانی که شاهدش بودیم خصوصا طی سالهای اخیر. ارزو بدید که بشنویم از آقای موسی.
درود نیوشای عزیز. این که در فساد سپاه چقدر مقصر خامنه ای، به نظر من ضحاک‌علی خامنه ای 100% مقصره. و این که چرا دلخوره، برای این که این کلن با داده و اطلاعات و فضای مجازی و هر چیزی که باعث آگاهی مردم بشه مشکل دارن. تمام این اعتراضات از شما 88 شروع کن تا همین 1400 اعتصابات و اعتراضات همه در نتیجه آگاه شدن بیشتر مردمه. و حالا اینکه چطور میاد در عین وضوح این فساد میاد اون سخنرانی رو میکنه، به خاطر همون کسایی که زود باورن، کسایی که دسترسی به ماهواره ندارن، دسترسی به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی ندارن، و اگرم دارن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی دنبال آگاهی سیاسی نیستن. دور بر خودم زیاد هستن، مثلا پدر خودم با اینکه ماهواره تو خونه اخبار از طریق تلویزیون دنبال میکنه و خب بهش اطلاعات غلط و دروغ میده، تلویزیون همونجوری هم تصمیم گیری میکنه و اعتقادات اشتباهی داره نسبت به این حکومت. منظور این که این سخنرانی خامنه ای و نمیدونم شستشوی دست صورت سپاه برای همون 20 میلیون طرفداران نظام و افراد ناآگاه، اگر نه بقیه اون 60-70 میلیون داخل کشور و 8 میلیون خارج از کشور همه میدونن چه خبر فساد تا کجا اینا رخنه کرده. اگر مردم اعتراضی نمیکنن بار بالوت ایروز منفجر میشه. ممنون
از شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. همونطوری که گفتیم امروز از شما میپرسیم به نظر شما پای علی خامنه ای چقدر در میانه در پرونده فساد فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که فایل صوتیش هفته پیش از طریق رادیو فردا افشا شد. اجازه بدید بشنویم از یک دیگه از شنوندگانمون، باسم از طریق تلگرام نظرش رو به گوش شما میرسونه، از شاخصه های حکومت های خودکامه میگه.
با سلام و وقت بخیر. یکی از نشانه های حکومت های دیکتاتوری وجود فساد های گسترده در بدنه حاکمیت هست و واکنش ها به این فساد ها از سوی حاکمیت همیشه تکراری و قابل پیشبینی هست. معمولاً بالا دستی پایین دستی ها رو و پایین دستی ها هم بالا دستی رو پاک و قانونمدار نشون میدن و این داستان و قضایا رو هم همیشه کار دشمن میدونن. فراموش نکنیم در کشورهای آزاد مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی این گونه قضایا و داستانها رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن، ولی در ایران مطبوعات ما یا بخش از اونها وابسته به حکومت هستن و اگر شماری از اونها هم مستقل باشن به خاطر شرایط موجود مجبورن که دست به عصا حرکت کنن و عملا هیچ گونه مبارزه با فساد در این حکومت ها انجام نمیشه. روز خوش، خدا نگهدار.
یک بار دیگه تکرار میکنم، راه ارتباطی شما رو با رادیو فردا @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. شماره تلفن ما 00420212124504 و از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام بفرستید. علاوه بر واتساپ هم میتونید برای ما پیام بفرستید. علاوه بر تلگرام شماره تلفن واتساپ ما هست 00420602 452 107. یک شنونده دیگر رو هم میشنویم و برمیگردیم سراغ کارشناسانمون.
درود بر همه شنوندگان محترم رادیو فردا. طی یکی دو دهه اخیر هر موقع که بحث اختلاس و یا مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی و ایران پیش اومده، معمولا دیدیم که علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به جای این که دنبال شفاف سازی و مجازات افرادی باشه که توی این مفاسد اقتصادی نقش دارن، همیشه با بیان جملاتی نظیر کشش ندید به دنبال ماسمالی قضیه و فلال رو به جلو بوده. ایشون هیچ موقع حاضر نیستش که این موارد پیگیری بشه و افرادی که در اون نقش دارن مجازات بشن و دلیل اون رو هم همه میدونیم که چیه. دلیل اون اینه که خود ایشون، بیت ایشون و فرزندان ایشون در رأس اونا مشتبه خامنه ای پشت اغلب مفاسد اقتصادی و اختلاسات توی ایران دست دارن و به خاطر همین ایشون تمایلی ندارن که این موارد پیگیری بشه، بیشتر دوست دارن در سکوت حل بشه، یا همون جوری که تو مسئله اختلاس 3000 میلیاردی علنا گفتن که از نماینده ها میخوام که این موضوع رو کش ندن، در حالی که رهبر باید اگه حسابش پاک باشه بیاد و اتفاقا خواستار شفاف سازی بشه و بگه که پیگیری بشه این موضوع و تا مجازات همه عوامل پیش بره.
خب رضا، یک بار دیگه همراه هستیم با شما. شنونده آخر به رویکرد موسوم به کشش ندید آقای خامنه ای اشاره کرد و به این که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی مسئله بحران زدایی به شکل سرپوش گذاشتن بر پرونده و مورد فساد همیشه جز بزرگترین و محبوبترین رویکردهاش بوده در قبال یک همچین پرونده‌ای. همونطور که الان می‌بینیم در همین فایل صوتی هم محمد علی جعفری وقتی میاد درباره پرونده فساد داره صحبت میکنه، بسیار حراس داره از این که این پرونده به گفته خودش قضایی بشه، عمومی بشه و میخواد این رو در محفل خودشون از طریق متدهای مختلف، این که اول من باشم توی جلسه یا نه نباشم، یه جوری که حالا آبروی اون فرد خاطی هم نره یا بره و اینها، به هر حال میخواد اینجوری حل و فصل بکنن. در مورد این رویکرد آقای خامنه ای میشه در موارد مختلف یه مقدار بیشتر توضیح بدی؟
مثلا در مورد پرونده صادق لاریجانی هم بوده، چون در پرونده آقای تبری هم بالاخره آقای تبری هم عضو ارشد دفتر آقای لاریجانی بود و هم این که به گواه تمام گزارش‌های تصویری و خبرهای منتشره مهمترین معتمد اجرایی صادق لاریجانی برای پیشبرد پروژه‌هاش بود و درگیر شد با یه پرونده فساد از این که اونم میلیاردها دلار بود و اونجا وقتی که به این مرحله رسید پای صادق لاریجانی اومد و اصلا در رسانه‌های داخل ایران هم گزارش‌های منتشر شد، ولی رهبر جمهوری اسلامی اومد و گفت اصلا صادق لاریجانی شروع کننده مبارزه با فساد بوده چه در داخل قوه قضاییه و این حرفا انتقام‌جوییه و یه جوری پرونده صادق لاریجانی رو بسته. یه پارادوکس مهمی داره، یعنی از یه طرف خودش تاکید میکنه که مبارزه بکنن با فساد، فرمان صادر میکنه، دستور میده، و حتی در دیدار با هیئت‌های دولت مختلف یا مقام‌های مختلف. ولی از اون طرف پرونده‌های فساد در ایران به طور عمده متوجه نهادهایی هستش که با خود آقای خامنه‌ای ارتباط مستقیم دارن. بنابراین این پارادوکس رو هنوز نمیتونه حل بکنه، یعنی میگه که به پرونده‌های فساد انگار رسیدگی بکنید، ولی پرونده‌های فسادی که به من، به مثلا دفتر من یا به افرادی که من منصوب کردم، مثلا خیلی رسیدگی نکنید. علاوه بر این در مورد خود همین فساد، ما مثلا در الان بزرگترین نهاد اقتصادی در حال حاضر که چند سال پیش ثروتش 95 میلیارد دلار برآورد شده، ستاد اجرایی فرمان امامه که به طور کامل تحت کنترل آقای خامنه‌ای، حسابرسیش هم توسط دفتر آقای خامنه‌ای انجام میشه. این نهاد ما از جریان مصادره کردن اموال بهائیان شما بگیرید تا حتی 1 میلیارد دلاری که بابت تولید واکسن گرفته بود، انبوهی از پرونده های فساد رو ما دادیم که مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام یا ردش به ستاد اجرایی فرمان امام میرسه، اونجا که اصلا به هیچ وجه پرونده هاش باز نمیشه. و ما میبینیم که مثلا آقای مخبری که اونجا نور چشم آقای خامنه‌ای بوده، بعد میاد معاون اول رئیس جمهور هم میشه و حتی تا چند ماه هم معاون اول بود، هم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده. بنابراین در یه جاهایی ما الان، حالا مثلا این فایل صوتی یه بخشی از سپاه رو باز کرد، ما هنوز یه بخش مهمی از نهادهای اقتصادی تحت کنترل آقای خامنه‌ای داریم که نه رسانه ها بهش ورود کردن و نه فایل صوتی ازشون منتشر شده و نه اون افراد اصلا یه جوری جرأت دارن درباره شون صحبت بکنن. و این پارادوکس همیشگی آقای خامنه‌ای بوده و تنها راه حلی که یافته اینه که بیاد از به قول خودش از پشت بلندگو دخالت بکنه و این دخالت هم در واقع به یک جوری گفتگو در مورد این موضوع در سطح رسانه‌های داخلی و در تا یه بخشی از شبکه‌های اجتماعی به متوقف میکنه، به تعویق میاندازه تا گفتگوی بعدی. مثل خیلی از جاهای دیگه که در حکومتش انگار که از این ستون با اون ستون فرج است عمل کرده، تو این رسیدگی پرونده های فساد هم همینجوری عمل کرده، یعنی به طور دائم اینا رو به تعویق میندازه تا ببینه چی میشه.
متشکرم از تو رضا حقیقت نژاد. آقای مهدوی آزاد عزیز، میخواستم از شما بپرسم درباره این شبکه جنرال ها. البته صحبت کردیم باهاشون، ولی فکر میکنید که این شبکه جنرال ها تا چقدر زایده استراتژی علی خامنه ای هست و تا چه حد میشه اون رو دستاورد تکامل خود سپاه دونست؟ اساسا میخواستم بدونم که به نظر شما در معماری این شبکه‌ای که الان شاهدش هستیم که بسیار مافیاگونه هم عمل میکنه، چقدر میشه آقای علی خامنه‌ای رو ردپاش رو پیدا کرد؟
بله، مشکل از اینجا شروع میشه که سپاه پاسداران برای رهبری جمهوری اسلامی فقط یه نهاد نظامی نیست. در واقع سپاه پاسداران این روزها همه اون چیزیست که ما به نام جمهوری اسلامی میشناسیم و یک کارکرد چند وجهی داره برای رهبری جمهوری اسلامی ایران. آقای خامنه ای در منازعه، در دعوا، در رقابت با رقبای داخلی خودش، روحانیون مبارز، نمیدونم هاشمی رفسنجانی که مرد و غیره، سپاه پاسداران عمدتاً تکیگاه اصلیش بود، به اتکای سپاه بود که هر موقع لازم بود هر کی لازم بود حصر میکرد، لازم بود میکشت، لازم بود زندان مینداخت، پرونده میساخت و ساکتشون میکرد. آقای خامنه‌ای برای اینکه بتونه حکومت مادام العمرش رو تضمین بکنه، در مواجهه با منتقدان، یعنی دیگه نه آدمای حکومتی، منتقدان، روزنامه‌نگاران، نیاز به تکیگاه داشت و باز این تکیگاهش عمدتا سپاه پاسداران هست. مجری سیاست‌های اصلی آقای خامنه‌ای در خاورمیانه و در جهان، چیزی که اسمش رو می‌گذاریم سیاست صدور انقلاب، باز دوباره به سپاه پاسداران هست. موقعی که سیاست‌های آقای خامنه‌ای کشور رو زمینگیر می‌کنه، ایران میره توی تحریم، نهادی که قرار هست مثلا رویای دور زدن تحریم‌ها رو اجرا بکنه، باز دوباره سپاه پاسداران هست. می‌خوام بگم در واقع سپاه پاسداران فقط عصای دست آقای خامنه‌ای نیست، همه چیز اوست. و خب این سرنوشت، این سرنوشت تراژیک بارها در حکومت‌های اینچنینی تکرار شده. موقعی که نیروهای نظامی، اون ژنرال‌ها، به تنها ابزار یک رهبر تمامیت‌خواه تبدیل میشن، کم کم سوارش میشن، کم کم برو مسلط میشن. بنابراین مسئله دوگانه است. بخش بزرگیش رو با آقای خامنه‌ای خودش درست کرده، به دستور او اجازه داده که اینا وارد این فعالیت ها بشن. بخشش رو من باور میکنم دوست داره نباشه، منتها امکانش وجود نداره. موقعی که شما این بی حد و حصر امکانات میدید به جنرال ها و بعد از اونها کارهای غیر قانونی میخواهید، از اونها میخواهید که منتقدشون رو خفه بکنن، از اونها میخواهید که بمب بترکونن، ترور بکنن، طبیعتا اونها میخوان حقشون رو بردارن، سهمشون از سفره انقلاب بردارن. یک رابطه دو سویه ای هست، بخشایی است که آقای خامنه ای خودش درست کرده و بخشایی است که نتیجه ناگزیر این نوع کنش سیاسی است.
ممنونم از شما، برمیگردیم با هر دوی شما در ادامه باز هم صحبت خواهیم کرد، از زوایای دیگر خواهیم پرداخت به مسئله رد پای علی خامنه ای در پرونده فساد اخیر. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگانمون و بشنویم از آقای علی.
به نظر برنده شما یک سری انسان‌های کاملاً کثیف و لجن پراکن هستید که کاملاً مشخص است از چه ارگان‌هایی و با چه اهدافی دارید تغذیه می‌شوید. و اینکه ما واقعاً از شما بی‌نیاز هستیم. ما در داخل کشور برای این مملکت تصمیم می‌گیریم و قطعاً این لجن پراکنی‌های شما ما رو نسبت به سپاه محبوب انقلاب اسلامی نمیتواند بدبین بکنه. شما هر چقدر هم که سعی بکنید باز هم حاجز خواهید بود از اینکه از محبوبیت سپاه کم کنید. انشالله که بفهمید، که مطمئن هستم نمیفهمید، چون که چشمان شما، چون که دلهای شما کر و کوره.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای علی بود. من بعد از شما تشکر بکنم آقای علی عزیز که به رغم اینکه چنین نگاهی به رادیو فردا دارید یا رسانه‌های امثال رادیو فردا و با این نگاه منفی در واقع ما رو تحلیل می‌کنید، باز هم ما رو دنبال می‌کنید، باز هم با جدیت در کانال تلگرام رادیو فردا هستید، حتی این رسانه رو انتخاب می‌کنید برای اینکه نظر خودتون رو علیه همین رسانه به گوش شنوندگان ما برسونید. اجازه بدید که بریم بشنویم از آقای کوروش.
درود بر جناب آقای باقراتی، ساعت ششم و درود بر شنوندگان و دوستان مهمان شما. جناب آقای باقراتی، اکنون تصویری که از آقای خامنه‌ای می‌بینید با صدای لرزان ترسان لب به سخن می‌گشاید. این صدا خبر از پاییز عمرشون میده، چون عاقلان دانند که این حرفا چیست. تمام سخنان دروغه، راهی نداره، چون عروسکی است در دست برادران سپاهی. آقای خامنه‌ای مسئول در غیر این صورت میتونست کناره گیری بکنه. راهی نداره آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای کاملا گیر کرده، میدونه سرنوشت سرهنگ قذافی، عاقبت خاندان قاجار در انتظارشه. لجنزاری که آقای خامنه‌ای عزیز صحبت میکنه تنها لجنزار نیست، با طلاقم هست. یواش یواش که غرق بشی دهن انسانو میبنده، کاملا سیاچاله، شما رو میبلعه. بلعیده شدین، خودتونه میدونین. حکومت نفسهای آخرش رو داره میکشه. اینا بیشتر نگرانشون، دلخوریشون از صدای رادیو فرداست که این فایل رو به خوبی افشا کرد. شب و روز به کامتون، خسته نباشین.
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم از آقای علی.
علی هستم، درود بر شما. ببینید، علی خامنه‌ای فرمانده کل قواست. اگر غیر از این نطق میکرد جای تعجب داشت. او رفیق دزد و شریک غافل است. از نظر من لجن پراکنی مختص ایشون است که با دروغ و وعده‌های تو خالی از خود سلب مسئولیت میکنه. تمامی قواشان را بر علیه ملت مظلوم ایران بسیج کردن و کسی از داخل که نمیتواند عمل کرده اینا را نقد کند. اگر شما و امثال شما که به خوبی اینا را نقد میکنید نبودید، تصور کنید کشور ایران کجای کار بود. خداوند نگهدارتون باشد.
متشکرم آقای علی عزیز. و یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه.
درود بر شما. ساعت ششم، در خصوص موضوع برنامه، من روایتی که از حضرت علی و برادرشون عقیل مطرح میشه در خصوص که بحث بیت المال و ایناست میخواستم استناد بکنم. ولی که چرا مثلا نظام و مقام معظم رهبری و در این موضوع اینجوری موضوع گیری میکنم، به نظر من موضوعی که تمام آموزه های دینی چارچوب مسائل مذهبی و عرفی اسلام رو باید بذاریم کنار، فقط حفظ نظام برایشون ملاک، برای نفس نظام هر نوع شبهه‌ای، هر نوع ایرادی که بخواد به این مطرح بشه و نظر دیدگاه عمومی رو به خدشه دار بکنه، از نظرشون لجن پراکنی محسوب بشه و سعی میکنن این رو به اصطلاح از صحفه گیتی حذف بکنن. و خب چیزی هم هست که امکان بدی نیست شبکه اجتماعی دیگه این اجازه رو بهش که نمیدن. از تهران هستم، درود بر شما.
درود بر شما که از تهران همراه هستید با ما در ساعت ششم. از پراگ به شما درود میفرستم. آقای حقیقت نژاد عزیز، یک بار دیگه با شما همراه هستیم. میخواستم یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم در مورد نزدیکی قرابت آیت الله علی خامنه ای با سپاه پاسداران و اینکه در کجا براش قرار میگیره. چند وقت پیش شما در اینجا بحث دولت در سایه رو کار کرده بودید و در واقع اون دولت جانبی که علی خامنه ای برای خودش ترتیب داده که در واقع زمام امور رو در دست داره. اگر که بخوایم سپاه رو طبقه بندی بکنیم در بین نهادهای مربوط به رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم، چطور اون رو طبقه بندی می‌کنید؟ در کجا میتونیم بگیم که سپاه مهمترین نهاد برای رهبر جمهوری اسلامی است؟
یک موضوع مهمی که در واقع در تحلیل این ماجرا باید توجه کنیم این دوره جدید سپاه. یعنی فرض کنید که در این 10-20 سال اخیر که آیت الله خامنه ای اومد یک سری ایده هایی رو مطرح کرد و با یک گرفتاری های عظیمی مواجه شد در کنترل کشور، سپاه یک نقش اساسی بازی کرد. این نقش اساسی فراتر از اون نقش مثلا توسعه برنامه موشکی ایران بوده یا مثلا تصمیم قدرت پهپادی رو افزایش داده باشه یا حتی یگانهای مثلا سرکوب شهری رو عملیاتی تر کرده باشه و تجهیز کرده باشه. در حوزه اقتصادی هم ما دیدیم که وقتی که کمپانی‌های خارجی از ایران رفتن، سپاه اومد نقش اول رو بازی کرد که جای اینا رو بگیره و یه جوری جور اونا رو بکشه و قرارگاه خاتم الانبیا اومد جای تمام بخش خصوصی ایران رو گرفت و محور اون چیزی بود که قرار شد که آقای خامنه‌ای اسمش رو گذاشته بود اقتصاد مقاومتی، یا حتی مثلا در دور زدن تحریما. در حوزه‌های اجتماعی اگر که آقای خامنه‌ای میومد سبک زندگی اسلامی رو مطرح می‌کرد با عنوان الگوی حیات طیبه، این سپاه بود که قرارگاه اجتماعی میزد، قرارگاه اجتماعی امام حسن یا مثلا که این کار رو انجام بده. یا در حوزه‌های دیگه که بحث تمدن اسلامی بود رو مطرح می‌کرد، این سپاه بود که دست نمایشگاه برگزار می کرد، جلسه مرتب می داشت و کتاب های مفصل می نوشت که یک جوری این اندیشه های آقای خامنه ای رو تئوریزی کنه و تبلیغ بکنه. بنابراین در این دوره جدید می بینیم که حتی در سینما مثلا که می خواستن جایگزینی بکنن، این سپاه بود که می رفت اون مؤسسه اوج رو اندازی می کرد که بیاد اون جایگزینی بخش های حاکمیتی رو به جای بخش خصوصی انجام بده. پس می بینیم که در این فرایند جایگزین کردن تمام این اجزای مافیایی و حکومتی به جای بخش‌های مردمی و خصوصی، سپاه نقش اول رو بازی کرده. این رو اگر که ما بیایم در کنار اون نقش منطقه‌ای از طریق اندوه گروه شبه نظامی که در 4-5 کشور که دخالت می‌کنه و نقش نظامیش قرار بدیم، می‌بینیم که علاوه بر اون که یک سپر همه جانبهی برای آقای خامنه ایجاد کرده، یک بستری رو هم برای آقای خامنه فراهم کرده که بتونه اون تئوری هایی رو که داره به افکار عمومی بفروشه. بنابراین در این دوره سپاه تونسته که یه جوری جاهایی که آقای خامنه احساس تنهایی کرده، به قول خودش غربگراها به حرفش گوش ندادن، یه جوری جاهایی که احساس نگرانی کرده، به تعبیر خودش مثلا گروه های مثل احمدی نژاد منحرف شدن، این تنها و تنها سپاه بوده که یه جوری این جاهای خالی رو برای اون پر کرده و کنارش ایستاده و به یک نوعی خودش رو مدیون سپاه میدونه.
ممنونم از شما رضا حقیقت نژاد عزیز. آقای مهدوی آزاده گرامی، یکی از شنونده های ما کوروش اشاره میکرده اینکه خامنه ای تحت کنترل سپاه. خب این رو آدم زیاد میشنوه از افرادی که شنونده هایی که نظر میدن. شما هم اشاره کرده بودید به اینکه چطور همپوشانی میتونن داشته باشن حیطه قدرت سپاه و آیت الله خامنه ای، ولی بحث اینکه کی رو کنترل میکنه، آیا میتونیم بگیم سپاه تبدیل شده به یک سازوکار مستقل، به یک بدنه، به یک موجود مستقل که برای خودش تصمیم گیری، یا نه همچنان آقای خامنه ای بخش مهمی از تصمیم گیریه؟
بله میخوام توجه بدم شما رو که پروپاگاندا این روزها مثلا دوری ساخته خیلی پیچیده است، یعنی بعضی وقتا دستگاه‌های امنیتی حکومت‌ها با روش‌های پیچیده ای پروپاگاندا می‌کنن که چیزهایی رو در ذهن مردم تثبیت بکنن. بعضی وقتا این نگاهی که مثلا سپاه واسه خودش داره این کار رو میکنه، نمیدونم آقای خامنه‌ای نبوده، رو بخشی از حکومت هم ترویج میکنن، به این خاطر که موقعی که شما اینو بپذیرید ذهنتون آماده میشه که بپذیرید خب اینجا مثلا آقا خودش خوبه، اطرافیانش بدن، فرمانده سپاه هم که بدن، او خودش خوبه. من قبول دارم و این هم یک واقعیته که شما نهاد بسیار قدرتمندی که پول داره، قاچاق میکنه، تفنگ داره، هواپیما داره، خبرگزاری داره، دستگاه اطلاعاتی داره، اصلا وزارت خارجه واسه خودش داره، سپاه قدسش میشه وزارت خارجه. قبول دارم این کم کم مثل هیولایی میشه که از شیشه میاد بیرون، مثل قولی میشه که از شیشه میاد بیرون و تقریبا مهار ناپذیر میشه. عمدتا هم شما حکومت های مشابه ایران رو ببینید، خیلی وقتا میبینید همین قوله که از چراغ اومده بیرون، همین نهاد نظامی که در واقع هی قوی شده، از یه مقطع دیگه نفر اولو میگیره، لازم باشه ترورش میکنه، لازم باشه اعدامش میکنه و بعد حکومت نظامیان رو برقرار میکنه. منتها تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اون کسی که مسلطه و دست بسیار برتر رو داره شخص رهبری مادام العمر ایرانه. یعنی آقای خامنه‌ای الان اراده بکنه ظرف 24 ساعت تمام فرماندهان سپاه میتونه عوض کنه. این آقای حسین طائب فقط توی این نوار صوتی نیستش که مثلا آقای ذوالقرنیا گفته باشه که دولت فاصله دفاع میکنه، رئیس اسبق صدا و سیما ایران آقای محمد سرافراز او که به روشنی داره میگه محمد آقای طائب حسین طائب در چه فعالیت های دست داره، همه دارن در موردش صحبت میکنن. برکنارش کار سختی نیست، خیلی راحت آقای خامنه‌ای میتونه کار کنه. تغییر قوه قضاییه، فقط کافیه چند تا قاضی با شرافت رو به جای امثال سعید مرتضوی و داستان فعلی بیاره بالا، قاضی با فساد مبارزه میکنن. این آقای خامنه ایست که نمیگذاره، کافی فقط یک ذره به رسانه ها اجازه بده رسانه ها پیگیری کنن. باز این رهبر جمهوری اسلامی که خط مقدمه، ولی نه، من فکر میکنم این آقای خامنه ایست که داره به سپاه خط میده، اون رو داره میکشونه دنبال خودش به عنوان حامی خودش، هرچند که یه جاهایی هم این قبول بیشا خودم واسه خودش یه کارهایی رو ممکنه خودسرانه انجام بده.
ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم آخرین شنونده که وقت میکنیم در این برنامه روی آنتن داشته باشیم رو بشنویم و کم کم به ثانیه های پایانی این برنامه نزدیک میشیم.
به نظر بنده بزرگترین خطایی که ممکنه از یک فرمانده کل قوا سر بزنه، دادن مجوز فعالیت‌های اقتصادی به نیروهای مسلحه. قالیباف اولین بار با تأسیس صندوق قرض‌الحسنه قوامین و تبدیل اون به بانک قوامین، فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی رو برای تأمین بودجه این نیرو جهت کارهای عملیاتی و هزینه‌های جاری و پروژه‌های رفاهی در درون این نیرو آغاز کرد و لذا اولین نیرویی بود که با بانک مستقل خودش حقوق کارکنان کادر و وظیفه رو پرداخت میکرد. بعدن هم که بانک انصار در وسعتی بسیار بیشتر توانست چنین کاری رو برای سپاه پاسداران انجام بده و بعد اخیراً شاهد شدیم که همه این بانک ها که متعلق به نیروهای مسلح بودن دوباره تجمیع شدن و مثل دوران رضا شاه وارد بانک سپه به صورت بانک متمرکزی شدن که از اول در دوران رضا شاه برای پرداخت حقوق نیروهای مسلح و کارهای مالی اونها در نظر گرفته شده بود. گناهی که متوجه فرمانده کل قواست اینه که رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح، رسیدگی به امور نظارتی و بازرسی از اونها رو کلن در یک سیستم بسته زیر نظر خودش قرار داده، فلذا هر فسادی که صورت بگیره متوجه شخص او خواهد بود و مردم رو از چشم او خواهند دید. گناه اصلی و تخلف اصلی در اینجا متوجه شخص قالیبافه. قالیباف از یک چنان ساختار مافیایی بهره گرفته که به واسطه اون حتی اطلاعات سپاه که به عنوان نیرویی که در دست رهبری برای انجام فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار داره، در حقیقت به نفع قالیباف عمل کرده.
ممنونم از شما که با ما در تماس هستید. کم کم اینجا میرسیم به ثانیه های پایانی این برنامه. تشکر میکنم از هر دو میهمانی که در برنامه حضور داشتند، از همکارم رضا حقیقت نژاد. همینجا یک بار دیگه تکرار میکنم که اگر میخواید بیشتر بخونید تحلیل فایل صوتی سپاه رو و اینکه آقای خامنه ای نوع واکنشش برآمده از چه بود، میتونید برید به radiofarda.com و مطلب رضا حقیقت نژاد رو تحت عنوان سومین روز سیاه خامنه خامنه ای اونجا مطالعه بکنید. تشکر میکنم از آقای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از آلمان پیوست به برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما شنونده تشکر میکنم که طی حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم، خصوصا شمایی که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اگر وقت نکردیم در این برنامه صدای شما رو پخش بکنیم، حتما در برنامه‌های دیگر رادیو فردا صدای شما پخش خواهد شد. در اتاق فرمان همکاران من شهرام و منیژه بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بغلاتی هستم و در پایان این برنامه ساعت ششم برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.